بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. همچون برنامه های گذشته، کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، محقق و کارشناس در حوزه تاریخ اسلام هستند که انشاءالله از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. من در ابتدای برنامه خدمت شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان و گرامیان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید.
خواهش میکنم. بله،
و اما عزیزان شنونده، از شما هم تشکر میکنیم که ما رو همراهی میفرمایید. یک تشکر ویژه هم خدمت اون عزیزان شنونده‌ای که با صدای گرم خودشون پشتیبانی میکنن برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو و سوالات و مطالب خاص تاریخی خودشون رو با این برنامه در میون میذارن. در ابتدای برنامه شماره تلفن رو عرض میکنم تا عزیزان شنونده‌ای که مایل باشن و بخوان با ما در ارتباط باشن بتونن از این طریق تماس بگیرن: 2910551 و 2910552. پیش شماره شهر مقدس قم هم 0251 هست. اینا شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف بودند. منتظر شنیدن صدای شما عزیزان هستیم. خب، مقدمه رو بیش از این طولانی نکنم، بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بپردازیم به موضوع برنامه‌مون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب عزیزان شنونده، در ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. من ضمن این که این مناسبت دردناک رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، از جناب استاد پیشوایی خواهش میکنم که اگر چنانچه در ابتدای برنامه در این باره مطلب یا صحبت خاصی دارن بفرمایید. شهادت حضرت زهرا.
بله، ایام شهادت و رحلت جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگ، خاطره تلخی را تداعی میکنه. از طرف دیگه مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها مکتب انسانسازیه و ایشون نه تنها برای زنها و خانمها نمونه بوده، بلکه روش و رفتار و موضع‌گیری‌های ایشون برای مردها هم نمونه بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها مادر نمونه، همسر نمونه، دختر نمونه و زن نمونه بوده، یعنی در عرصه‌های مختلف نمونه و الگو بوده، در اوج عظمت و جلالت قرار داشته. میگن شخصیت‌های بزرگ مثل ماه و خورشیدن، هم به یک منطقه تعلق ندارن، به همه دنیا تعلق دارن و هم زمان در موردشون مؤثر نیست. اینا همیشه نورافشانی میکنن. بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها اگر در زمان ما نبوده، تعالیم او و رفتار او و مکتب او و برنامه‌های او همیشه آموزنده است. امیدوارم انشاءالله در مجالسی که به نام نامیشون برگزار میشه از این مقوله ها بیان بشه. از طرف دیگه کتاب های خوبی درباره این بانوی بزرگ نوشته شده، کتاب های متعددی نوشته شده. هر کدوم یه بود از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها را مورد بحث قرار دادن. مثلا کتاب هایی هست راجع به خطبه ایشون بحث کردن، کتاب هایی هست نسبت به شوهرداری و همسرداری ایشون بحث کردن، کتابایی هست راجع به تربیت فرزندان بحث شده و کتابایی هستند که نسبتاً جامعاً هم نسبتاً همه ابعاد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را مورد بحث قرار دادن. مطلع هستید که دانشنامه فاطمی چند ساله در یکی از مراکز علمی داره تدوین میشه. طبعاً همه مباحث مربوط و متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا مطرح میشه. از باب یادآوری عرض میکنیم که علاقمندان میتونن از کتابای مربوط به این بانوی بزرگ استفاده کنن.
بسیار خوب. ضمن این که یک بار دیگه من تسلیت میگم این مصیبت جانگداز رو، خواهش میکنم که همکارانم سوالاتی رو که برای برنامه امروز به دستمون رسیده یکی یکی پخش بکنن.
سلام علیکم خانم رادیو مرحوم. ببخشید من یه سوالی از آقای پیشوایی داشتم، میتونم بپرسم از شما؟
بفرمایید.
خواستم بپرسم بعد از فوت پیامبر طریقه جمع آوری قرآن به چه صورت بوده و توسط چه کسانی انجام شد و اون کتابی که از به اصطلاح کتاب عایشه بعد از پیامبر هست، تو اون یه توضیحاتی که داده در مورد جمع آوری قرآن آیا صحت داره یا نه؟ ممنون میشم. متشکرم.
ما هم تشکر میکنیم از این خانم سوال کننده. جناب استاد پیشوایی، درباره نحوه جمع‌آوری قرآن بعد از پیغمبر، من فکر میکنم در مورد اون کتاب عایشه ایشون منظورشون خود قرآنی بود که روایت هست که قرآنی نزد عایشه بود و اون رو خواستن که از روی اون مثلا قرآن بعدی رو جمع‌آوری کردن و تصحیح کردن. حالا در این مورد اگر مطالبی بفرمایید ممنون میشیم.
اجمال قضیه اینه که ببینید وقتی میگیم قرآن جمع‌آوری شد یعنی چی؟ مقصود ما جمع‌آوری یعنی چی؟ جمع‌آوری آیه یعنی جمع کنن به صورت کتاب مثلا یه جا جمع کنن، یا جمع‌آوری به معنی یادداشت و حفظ و نگهداری؟ اگر به معنی یادداشت و حفظ و نگهداری بگیم، در زمان رسول خدا هم جمع‌آوری شده بود،
یعنی قرآن نوشته بودن،
نوشته شده بود. رسول خدا چند نفر منشی داشت، اینا در تاریخ اسلام به نام کتاب وحی معروفن و در صدر اینا امیرالمومنین علی علیه السلام قرار داشت. غیر از علی علیه السلام چند نفر دیگه هم هستن. هر آیه یا آیاتی که نازل می شد، هر کدوم از این کتاب وحی نزدیک بودن و دم دست بودن، رسول خدا اینا رو میخواست و آیه را املا میکرد و اینا مینوشتن. خود مسلمان ها هم آیات و سوره هایی که از قرآن مورد علاقه شون بود یا دستشون رسیده بود یادداشت میکردن و یادداشت ها هم رو کتف استخوان کتف حیوانات و امثال اینا یا اون لایه نازک تنه درخت ها تو اینجور چیزا می نوشتن. و چون نزول آیات هنوز ادامه داشت، به پایان نرسیده بود تا زمان فوت رسول خدا، نوبت به این نرسیده بود که اینا را یه جا جمع کنن.
یعنی پراکنده بود به هر حال،
بود، موجود بود ولی پراکنده بود ولی محفوظ بود. مسلمان هم می نوشتن و هم حفظ می کردن. بنابراین موقعی که رسول خدا از دنیا رفت، اون چه تا موقع رحلتشون از آیات قرآن نازل شده بود یادداشت شده بود، منتها چون ادامه داشت یه جا گردآوری نشده بود که به صورت کتاب جلد کنن مثلا مجموعش رو اونجا چه کنن. در تاریخ قرآن به زندگی علی علیه السلام داریم که بعد از فوت حضرت رسول صلوات الله سلام علیه، علی علیه السلام مدتی وقت گذاشتن، اصلا در اجتماعات ظاهر نمی شدن، قرآن را جمع‌آوری کردن، به اصطلاح یه جا دیگه این دفعه گرد آوردن و حجمش هم زیاد بود و آورد به خلیفه وقت عرضه کرد، اینا قبول نکردن. خب حضرت فرمود بعد دیگه شما بعد از این را نخواهید دید. قرآنی که امیرالمومنین علی علیه السلام جمع‌آوری کرد، کل اون چه تا اون زمان نازل شده بود بدون اینکه حتی یک آیه ازش فوت بشه، این امتیاز را داشته که اولا به ترتیب نزول بوده،
بله.
یعنی سوره هایی که در مکه نازل شده بوده اینا اول بوده، مثلا سوره های آخر قرآن مجید نه در مکه نازل شده،
مثلا اولین سوره سوره اقرأ بود
مثلا،
مشهور، بله.
به ترتیب نزول بوده در حالی که قرآن موجود بین مسلمان ها از قدیم به ترتیب نزول نیست،
بله.
الان البته مفسران و قرآن پژوهان کار کردن و ترتیب سوره را به دست آوردن، مثلا یه سوره که الان فرض بفرمایید در آخرای مثل سوره تبت مثلا فرض کنید در آخرای قرآنه مثلا میگن این فرض کنید سومین سوره هست یا
تبت یا دابیله
یا چهارمین سوره، امروز کار کردن ترتیب سوره را با زحمت به دست آورد. مالی علی علیه السلام به ترتیب نزول بود، این یک. دوم این که شبه تفسیری به تعبیر تعبیر مناسب این باشه، شبه تفسیری خارج از متن قرآن ایشون داشته، کمک میکرده به فهم قرآن، شأن نزول بعضی از آیات، این که فلان آیه محکم متشابه به چه مناسبت نازل شده، یه توضیحات اینجوری داشته که بسیار محترم بوده. عرض کنم که این را نخواستن و بعدها بعضی از اصحاب کل قرآن را جمع‌آوری کرده بودند. این مصحف ها به نام اینا معروف بوده، مثلا عبدالله مسعود یه مصحف داشته، یعنی نسخه های آیات و اینا را جمع‌آوری کرده بوده. اینها را خواستن، هر کس هر چه در اختیار داره آوردن و یه جا جمع کردن و اینا بعد از فوت رسول خدا اتفاق افتاد. تا بعضی از مسلمان ها تعداد بیشتری داشتن، مثلا گویا عبدالله مسعود و چند نفر دیگه کل قرآن را داشتن، اینها را آوردن مقابله کردن، رسیدن یقین حاصل شد که این آیه نازل شده، این جزء قرآنه و عمدتا زمان عثمان خلیفه سوم این صورت گرفت.
خب یکی از این قرآن ها حالا طبق نظر این شنونده گرامی قرآنی بوده که نزد عایشه بوده، آیا این هم هست در تاریخ؟
این دو دیگه تفصیلش را در کتاب های تاریخ قرآن مثل تاریخ قرآن مرحوم استاد رامیار و امثال اینها باید دید.
انشالله که شنوندگان گرامی میخونن و اگر باز هم ابهامی هست اون قسمت مورد نظرشون رو بر ما ارسال بکنن.
قرآن 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 آسمانی نستاره کهکشانی
عزیزان شنونده. سوال دیگری که در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز مطرح میکنیم به صورت کتبی یکی از عزیزان در اختیار ما قرار داده. یکی از شنوندگان گرامی اینطوری پرسیدن که جریان فدک رو جناب استاد پیشوایی برای ما توضیح بدن و بفرمایند که چه زمانی این باغ به ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین برگردانده شده. جناب استاد پیشوایی،
جریان فدک تاریخ پرفراز و نشیب داشته و تاریخ غمبار داشته و ماجراهاش هم خیلی مفصله و کتابای متعددی هم دربارش نوشته شده. فدک اسم سرزمینی بوده نزدیک خیبر. بعد از اینکه خیبر یعنی قلعه های یهودی نشین خیبر به وسیله مسلمان ها فتح شد، ساکنین یهودی فدک اعلام کردن به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که ما حاضریم با صلح با شما تسلیم بشیم. یعنی دیدن قدرت جنگ ندارن، بنابراین اونا با صلح تسلیم شدن. در فقه اسلامی مسلم شده سرزمینایی که به وسیله مسلمان‌ها فتح می‌شد دو جور بود. یکی را اصطلاحاً در فقه اسلامی میگن مفتوحتا عن وطن، یعنی با قدرت و با جنگ و با درگیری نظامی فتح شده، این مال همه مسلمان‌ها بوده. ولی جاهایی که بدون جنگ و با صلح فتح می‌شد، اختیار مصرفش با رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده. این عمل هم شده در تاریخ اسلام، مثلا قبیله بنی نضیر که قبیله یهودی بنی نضیر که جریان مفصلی دارن و بعد از خیانتی که مرتکب شدن قلعه شون به وسیله ارتش اسلام محاصره شد و اینا اجازه خواستن از رسول خدا تسلیم بشن و تسلیم شدن، منتها قرار شد که از مدینه برن و رفتن. بنابراین اموال اینا در واقع بدون جنگ به دست مسلمان ها افتاد و اختیارش دست رسول خدا بود و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اموال اینها را در بین مهاجران تقسیم کرد. در حالی که اگر مال همه مسلمان ها بود میبایست بین مهاجران سار
تقسیم
بود. حضرت به در میان مهاجران تقسیم کرد که از مکه آمده بودن، اموال و دارایی و خانه و کاشانشون در مکه مونده بود، حتی کسانی که در مکه متمکن بودن به مدینه که آمده بودن دیگه دستشون خالی بود، اینا بیپناه بودن. رسول خدا این را در میان مهاجران تقسیم کرد که یک حمایت مالی از اونا بشه، استثناءً سهمی به دو نفر از انصار که خیلی فقیر بودن داد. چرا این کار کرد رسول خدا؟ چون اختیار مصرفش دیگه دست رسول خدا بود. بنابراین سرزمین فدک که بدون صلح به دست مسلمان ها رسید، اختیار مصرفش دست رسول خدا بود و حضرت فدک را بخشید و نحله کرد، یعنی به صورت عطیه بخشید به دخترش فاطمه زهرا سلام را. این که بعد از رحلت رسول خدا بعد از سقیفه مسئله فدک پیش آمده، مثلا مطرح میشه که قبول نکردن که مثلا حضرت فاطمه سلام علیها فدک را از پدرش رسول خدا ارث ببره، اصلا ارث نبود. متعیرم ارثم بود باز نمیبایست حضرت فاطمه بگیرن. این بخشیده بود رسول خدا در حیاتش،
در زمان حیات،
در زمان حیاتش و در زمان حیات رسول خدا حضرت فاطمه اونجا را متصرف بود و اشخاصی میذاشت اونجا کار میکنه. جریان فدک اجمالا اینجوری بود. اما فدک را بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نه به عنوان نحله و بخشش پذیرفتن و نه به عنوان ارث پذیرفتن، ولی بعدا هم این را بخشیدند و هم از طریق ارث تملک کردند. هر دو مورد را که در مورد حضرت فاطمه نپذیرفته بودند، هر دو مورد را در تاریخ متاسفانه عمل کردند.
کسای دیگه هر دو
مورد، حالا من تفصیلش عرض میکنم. اما اینکه واقع قضیه اینه که رسول خدا این را بخشیده بود قبول نکرده، از حضرت فاطمه گرفتن، اما عملا برخورد ارث کردن، گفتن که حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که حضرت فرموده نحنو معاشر الانبیا لا نورث، ما ترکناه فهو صدقه، از ما ارث برده نمی شود، هرچه از ما مون صدقه است. گفتن که چون حدیثی نقل کردن و با این استناد از حضرت فاطمه گرفتن، این قسمتاش من به اختصار عرض میکنم. البته حضرت فاطمه جواب داشت، گفت که این خلاف قرآنه، قرآن مجید میفرماید و ورث سلیمان و داووده. حضرت سلیمان از داوود اسم برد. خب خداوند دو تا پیغمبر را اسم میبره که یکی از دیگری اسم برده و اینجا ارث معمولی مقصوده، نه ارث نبوت.
البته اونا در جواب میگن که بله این ارث امامت و نبوت و
اینجور معنوی داره. در هر صورت بنابراین نه به عنوان ارث گذاشتن دست حضرت فاطمه بمونه و نه به عنوان بخشش، هیچ کدوم را نپذیرفتن و بنابراین این ذمیمه اموال حکومتی و اموال خلافت شد. گفتن این مال همه مسلمان، مثلا دوز بیت المال، تا اون که زمان خلافت معاویه دیگه جزء بیت المال شده بود و هر خلیفه در زمان خودش تصرف میکرد و عایدات این به اصطلاح واریز صندوق بیت المال میشد. معاویه در زمان خلافتش که از سال 40 شروع شد، حدود 20 سال، در اون مدت فدک را بخشید به مروان ابن حکم، یکی از مهره‌های درشت بنی امیه، یکی از دانه درشتای بنی امیه. و بعد از مرگ مروان همچنان در خاندان مروان به صورت ارث دست به دست منتقل می شود.
بله.
تا اون که زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز، یکی از خلفای بنی امیه، حالا اینجا می رسیم به این که کی به ائمه برگردانده شد. زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز که یکی از خلفای بنی امیه بود و خلافتش بیش از 2 سال طول نکشید، سال 99 هجری به خلافت رسید و 101 مرد یا کشته شدن، مرگش مشکوک بود. عمر ابن عبدالعزیز که عدالت خواه بود، فدک را به فرزندان حضرت فاطمه برگردوند. می فهمد کی به ائمه برگردانده شد؟ اولین بار در رأس 100 هجری، سال 100 هجری، سال 100 هجری به فرزندان حضرت فاطمه برگردانده شد. عرض کردم که خلافت عمر ابن عبدالعزیز 2 سال بیشتر طول نکشید. بعد از عمر ابن عبدالعزیز مجددن فدک را از فرزندان حضرت فاطمه، یعنی اون ایده که اون زمان زنده بودن، از اینا پس گرفتن تا زمان خلافت مأمون عباسی.
بله.
آخرای قرن دوم هجری.
بله. حدودا سال 221.
بله. تا اون زمانا دست اینها بود، تا اون که مأمون عباسی به خلافت که رسید، چون بنای سازش با ائمه گذاشت و امام رضا سلام الله علیه را دعوت کرد به مرو و ولی عهد قرار داد، بنابراین جز این برنامه‌های کلانی که در مورد نزدیکی به اهل بیت داشت، دستور داد فلش را به فرزندان حضرت فاطمه پس دادن. همچنان دست فرزندان حضرت فاطمه بود تا زمان متوکل عباسی، یعنی تا نیمه، تا حدود نیمه عصر کنم که قرن سوم هجری، چون متوکل عباسی میگن که در 232 به خلافت رسید و در 248 کشته شد. بنابراین حکومت متوکل عباسی نزدیکای نیمه اول قرن سوم هجری بوده. متوکل عباسی که در دشمنی و خصومت با اهل بیت و آل ابی طالب و کلن علویان مشهور بود و همه تقریبا میدونن، جزء جنایات و ظلمهایی که در مورد علویان و سادات مرتکب شد، یکی هم این بود که مجددن برای چندمین بار فدک را از فرزندان حضرت فاطمه، از ذریه حضرت فاطمه پس گرفت و این را بخشید به یکی از نزدیکانش به نام عبدالله ابن عمر بازیار و او دستور داد درخت‌های فدک را قطع کردن.
بله.
که کلن این باغ از بین بره.
زمان متوکل.
زمان متوکل. این سیر تاریخی اجمالی فدک.
یا فاطمه، یا زهرا، یا فاطمه، یا زهرا یا فاطمه.
السلام عليك يا
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
مثلا بودم اصحابی چرف و اسمشون رو بگن هز آقا اسم اصحابی چرف دستتون درد بخونه.
تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. چنانچه موجود باشه آج آقا اسامی اصحاب کهفه بفرمایید تا حدی که بتونیم استفاده بکنیم. بعد
من یه نکته عرض کنم، این نکته را قبلا هم عرض کردم، تکرار میکنم، گمان میکنم این نکته فایدهش برای این شنونده بسیار عزیز و گرامی و امثالشون بیشتر از مورد سوالشون باشه.
بله.
اون اینه که قرآن مجید قسمت قابل توجهی از سوره ها و آیاتش مربوط به حوادث تاریخیه.
بله.
قرآن مجید حوادث تاریخی را به منظور عبرت آموزی بیان میکنه، یعنی نتیجه تربیتی و اخلاقی میگیره از حوادث تاریخی. قرآن مجید اگر سرگذشت امتها، ملتها، انبیای گذشته، مبارزات بعضی از انبیای بزرگ را نقل میکنه، برای سرگرمی نقل نمیکنه.
بله.
تاریخی که قرآن بیان میکنه برای عبرت آموزی، برای درس آموزیه. به همین دلیل که هدف از نقل قسمت‌های تاریخی عبرت آموزیه، می‌بینیم که قرآن مجید مثلا داستان حضرت موسی را یه جا نقل نکرده، در سوره‌های مختلف نقل کرده. داستان حضرت آدم و حوا را یه جا نقل نکرده، در قسمت‌های مختلف نقل. چرا این کار کرده؟ برای اینکه هر جا به یه قسمتی قرآن مجید استناد کرده، به مناسبت اون قضیه از اون خواسته نتیجه بگیره. چون چنین بوده، اسم اشخاص مهم نبوده.
نه.
حادثه مهم بوده. مثلا قضیه حضرت یوسف علیه السلام را خداوند متعال بیان میکنه، اون زن درباره که شیفته حضرت یوسف علیه السلام شون، اسمش تو قرآن نیست.
نه.
چون اسمش مهم نیست. اون چه مهمه اینه که قرآن مجید میفرماید یوسف خوب یه جوان غریبه بود، بالاخره اینجوری شد، گرفتار شد، به عنوان برده فروختن، بالاخره پاش کشیده شد به یه دربار. حالا یک زن درباری خوشگذران بلحوث شیفته این شد و یوسف اسیر دست او بود، اختیاری از خودش نداشت، ولی در این حال اونجا خودش حفظ کرد. خب حالا این اسم این زن چیه؟ چی بوده؟ این خیلی مهم نیست.
بله.
ولذا قرآن مجید اسم اون زن را نمیبره. میگه و راودت هلتی هوه فی بیتها.
بله.
اون زنی که یوسف در خانه او بود عاشق یوسف شد. این که میگیم زلیخا، این زلیخا از تاریخ در آمده. این را مورخان نوشتن.
بله.
و مفسران نوشتن اسمش زلیخا بوده. حالا زلیخا بوده یا چیز دیگه بوده، اینش مهم نیست.
بله.
الکلام در مورد اصحاب کهف
همینطوره. بله.
اون چه در قرآن مجید، اصلا پیام اصحاب کهف در قرآن مجید اینه که دو چیزه. یکی این که قرآن مجید بیدار شدن و زنده شدن اصحاب کهف را بعد از حدود 300 سال نمونه ای از معاد ذکر میکنه.
بله.
میخواد معاد را به ذهن مردم نزدیک کنه که بله میشه انسان ها بعد از مدتی مردن زنده شوند.
بله.
همچنان که اصحاب کهف زنده شدن. خواب 300 سال که خواب نمیشه، این نوع مرگ بوده.
بله.
به اراده خداوند متعال اینا زنده شدن. دلیلش اینه که خداوند متعال در قرآن مجید در سوره کهف که قضایای اصحاب کهف در اینجا آمده میفرماید و کذالک اثرنا علیهم، بعد از اینکه مردم میرن شناسایی میکنن اینا، میفرماید که ما مردم را اینگونه به احوالشون مطلع کردیم، آمدن اینا بعد از 300 سال که بیدار شدن رفتن قضا تهیه کنن فلان اینا شناسایی شدن، میفرماید که ما مردم را از وزین آگاه کردیم لیعلم و ان وعد الله حق، تا مردم بدانن که وعده خداوند متعال در مورد قیامت حقه و ان ساعت لا ریب فیها، و قیامت و زنده شدن مرده هیچ شکی درش نیست. به همون دلیل که اصحاب کهف بعد از 300 سال زنده یا بیدار شدن، مردم هم بعد از قیامت. پس پیام قضیه اصحاب کهف که قرآن مجید نقل میکنه اینه.
حتی اسامی که هیچی و عددشون هم
نحاله ارز میخوام این را این قسمت ارز کنم. با اون اینه که پیام دیگر قضیه اصحاب کهف اینه که اینا یک اقلیت صالح و یک اقلیت موحد و خداپرست بودن، در حالی که بقیه جامعه بقیه کشور بت‌پرست بودن و گرفتار یک طاغوت شده بودن، گمراه شده بودن. اینا به تعبیر امروز نیامدن بگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، آقا دیگه ما چیکار کنیم، باد از این ور میاد. نگفتن که آقا ما که نمیتونیم برخلاف جریان آب سیر کنیم، آقا همه از این طرف، ما هم از این طرف. اینا نگفتن. قرآن مجید این دو میخواد بگه. یک اقلیت صالح بودن، محکم و استوار در توحیدشون موندن، ولذا خداوند متعال از اینا تجلیل میکنه که ما قلب اینا را ثابت کردیم، اینا را کمک کردیم. اینا فتیتون آمنو برب بهیم. اینا یک گروهی جوان مرد بودن، یک گروهی جوان بودن که به پروردگارشون ایمان آوردن، ما هم دلهاشون رو محکم کردیم. خب حالا این اقلیت صالح که جذب اکثریت فاسد شدن چند نفر بودن خیلی مهم نیست، ولذا قرآن مجید حسابی باز نمی کنه برای عددشون. در همین سوره کهف آیه 22 می فرماید که سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم، به زودی خواهند گفت که اینا سه نفر بودن، چهارمیشون سگشون بود، چون سگشون دو مالشون بود. و یقولون خمستون سادسون کلبهم، بعضی هم خواهند گفت که اینا پنج نفر بودن، ششمیشون سگشون بود. رجمن بالغیب، اینا سنگ در تاریکی میندازن، همینطوری
یه چیزی میگن،
یه چیزی میگن، غیب گویی، بی خودی غیب گویی میکنن. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، یه ایدم خواهند گفت که نه اینا هفت نفر بودن، هشتمیشون سگشون بود. قل ربی اعلم بعدته ما یعلمهم الا قلیل، بگو یا رسول الله، بگو پروردگار من بهتر میداند اینا چند نفر بودن، جز ایده کمی از تعداد اینا خبر ندارن. فلا تمارفیم لا مرا، در این مورد بحث نکن،
بحث گفتگوی اضافه نداره.
حالا به همین دلیل که تعداد اینا مطرح نبود که پنج نفرن، شش نفرن، هفت نفرن، به همین دلیل اسمشون هم مطرح نبود که اینا کی هستن، که اسمایی در این سریال مردان انجلوس برایشون گذاشته بودن، ذکر می کردن.
به هر حال اونجا فیلم هست و در این
خب حالا هم از این که همون اسمایی که تو سریال مردان انجلوس براشون انتخاب کرده بودن یه چیز دیگه باشه، این مهم نیست. مهم این اقدام ایناست و رفتار ایناست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که همه ما توفیق داشته باشیم از پیغام اصلی آیات قرآن از اون درس بگیریم و اون رو به کار ببندیم، تا اینکه حالا نکات حاشیه‌ای یا مطالب دیگه‌ای که بعدها اضافه شده یا گفته شده شاید صحت و سندیتی هم نداشته باشه. خب تشکر میکنیم از شما، همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان گرامی و شنونده.
Oh. ببخشید، میخواستم یه سوال بپرسم راجع به سرگذشت آیسه که بعد از جنگ جمل سرگذشتش چی بود، چطور مرد؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، این شنونده گرامی هم درباره آیشه مخصوصا بعد از جنگ جمل و سرنوشتش و نحوه فوتش و اینا پرسیده بودن.
بعد از خاتمه جنگ جمل، امیرالمومنین علی علیه السلام آیشه را با احترام به مناسبت اینکه همسر رسول خدا بود و میبایست حرمتش تا این حد حفظ بشه، حضرت آیشه را محترمانه از بصره، چون جنگ جمل در کنار بصره اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، حضرت به نقل 40 نفر و به نقل 70 نفر از زنان با کفایت را با لباس مبدل مردانه همراهی عایشه کرد و برادرش محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی برادر
عایشه،
پدری عایشه بود، مادرشون جدا بود، با برادرش محمد ابن ابی بکر و برای کسانی که حضرت فرمود کسی بخواد بره مدینه بیان با این کاروان برن، حضرت اینگونه محترمانه عایشه را به مدینه اعزام کرد. البته در جریان جنگ و درگیری شتر عایشه که پی شد و عایشه از شتر سقوط کرد و حضرت به برادرش محمد ابن عبد گفت که فعلا خواهرت را ببر در خانه عبدالله ابن خلف، اونجا بماند نگهداری کنید تا بعد از قائله ما به وضعش رسیدگی کنیم. بنابراین چند روزی در خانه عبدالله ابن خلف که جزء سپاه طلحه و زبیر بود و در اون جنگ کشته شد و از اشراف بصره بود و خانه بزرگی داشت، بنابراین در اون چند روز در خانه عبدالله ابن خلف بود، محترمانه اونجا زندگی میشد. خواهرزادش عبدالله ابن زبیر، چون عبدالله ابن زبیر خواهرزاده عایشه بود، اونم اسیر شده بود، در یه خانه دیگه نگهداری میکردن. عایشه تقاضا کرد که گفت عبدالله رو بیارید پیش من، عبدالله رو بردن پیشش. بنابراین بعد از چند روز توقف در بصره که اینجوری گذشت، علی علیه السلام با این کیفیت ایشون رو محترمانه به مدینه فرستاد. عایشه خیلی گلگی میکرد که علی مرا با نامحرمان فرستاد به مدینه، نمیشناخت که اینا
همراهان رو، یعنی نمیدونست
در حال که خودش جلوتر با نامحرمان از
مسیر طولانی اومده بود
از مدینه به مکه، از مکه به بصره، در خود بصره، و تازه در مدینه فاش شد که عرض کنم که اینها زن بودن و یه خورده شرمنده شد. بنابراین عایشه بعد از جنگ جمل با تدبیر امیرالمومنین علی علیه السلام این گونه محترمانه منتقل شد به مدینه.
در مورد عاقبت
سوال بعدی اینه که ایشون کی از دنیا رفت؟ تاریخ فوت عایشه را سال 58 یا 57 نقل میکنه، غالبا میگم 58 یا 57، یعنی حدود 2 سال پیش از شهادت امام حسین علیه السلام در مدینه از دنیا رفت و قبرش هم که در قبرستان بقیه، چند تا قبر کنار هم در قبرستان بقیه هست، میگن زوجات رسول، یعنی همسران رسول خدا، بعضی همسران دیگه رسول دام قبرشون اونجا، یعنی چند تا همسران رسول خدا قبرشون کنار همه، قبر عایشه هم اونجاست. بنابراین تاریخ فوت عایشه را سال 58 یا بنابر اختلاف در تاریخ سال 57 در مدینه نوشتن و در قبرستان بقی دفن شده. و اما اینکه چگونه از دنیا رفت، غالبا و اکثریت قریب به اتفاق مورخان و همچنین رجال نویسان، یعنی کتب رجالی اصطلاح در اصطلاح حوزه و دانشگاهی، به کتابایی میگن که زندگی نامه اصحاب رسول خدا، یاران رسول خدا، راویا و محدثین اینا را بنویسن، میگن کتب رجال. ولی شرح النساء هم اونجا هست اصلاح شده میگن کتب رجال، یعنی رجال حدیث
در حقیقت بزرگان
صحابه بزرگ. بله، در این جور کتاب ها زندگی نامه زنان صحابی هم می نویسن. در این جور کتاب ها وقتی به فوتشون می رسن در همین حد نقل می کنن که مثلا سال 58 از دنیا یا به قولی سال 57 از دنیا رفت، ولی سبب مرگ و سبب فوتش را نمی نویسن. ولی در بعضی از کتاب ها می نویسن که معاویه او را کشت. این البته فقط در بعضی از کتاب ها هست، از جمله در کتاب حدیقت و شیعه مال مرحوم محقق اردبیلی جلد 2 صفحه 477 و همچنین در کتاب الطرائف مرحوم سید ابن طاووس در جلد 2 صفحه 503 از یک کتاب قدیمی نقل میکنن، همه اینا به نام اوائل الاشتباه، نقل میکنن که معاویه با توطئه عایشه را کش. به این صورت که میگن اون سالها معاویه برای ولیعهدی پسرش یزید بیعت میگرفت و این از نظر تاریخی جور میاد.
بله،
معاویه آخرای عمرش برای ولیعهدی یزید بیعت گرفت و عایشه مخالفت کرد با ولیعهدی یزید، گفت که خلفای قبلی هیچ کدوم پسرشونو برای بعد از خودشون معین نکردن، این چه روشی تو در پیش گرفته؟ حالا یزید مثلا چه مزیتی بر دیگران داره؟ مثلا این کار بدعت، درست نیست شما بعد از خودت داری خلیفه تعیین میکنی. این به مذاق ما یعنی مطابق اون چه در این یکی دو کتاب نقل میکنن، از کتاب اوائل الاشتباه نقل میکنن. اینا رو من عرض میکنم که کسی فردا ما اشکال نکنه که اینجوری نوشته پس شما چه نگفتید، میخواید بگیم که ما دیدیم همه اینا. میگن که به مذاق معاویه خوش نیامد، عایشه را خواست ولی در مسیر ورود، در مدخل ورود عایشه به محل اقامت معاویه چاهی کندن.
یعنی معاویه بنابر این روایت اومده بود مدینه.
اومده بله، بله. اومده بوده بله مدینه و چند سفر معاویه، البته به عنوان سفر عمره،
بله،
به بهانه سفر عمره مکه ده و به مدینه هم آمد. بله، میگن در مدینه اتفاق افتاد. محلی که بوده چاهی سر راه عایشه را خواست و سر راه او عرض کنم که چاهی کندن و آهش توش ریختن ولی روش رو پوشندن و عایشه آمد از اونجا عبور کنه و افتاد در اونجا با حالت خفجی از دنیا رفت. اینجا یکی در یکی دوتا از کتاب ها مثل حدیقت و شیعه مرحوم محقق اردبیلی و طرائف سید ابن طاووس از یک کتاب قدیمی دیگه به نام اوائل الاشتباه نقل میکنن، ولی همه اندازه، ولی غالبا متعرض چگونگی فوتش یعنی سبب فوتش نمیشن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، وقت برنامه امروز ما تمام شد. خوشحال بودیم که در خدمت شما ادای وظیفه کردیم. انشاءالله باز هم توفیق میشه در هفته های آینده بتونیم خدمت برسیم و سوالات دیگری رو پاسخ بدیم. من با اجازه جناب استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا روزی دیگر رو تقدیم برنامه دیگه به خدای بزرگ و منان میسپارمتون. التماس دعا.